فردا میشنوید. سلام به شمایی که شنونده رادیو فردا هستید در آخر هفته در ایران در آخرین ساعت‌های پنجمین شب از دی ماه. مجله شبانگاهی رادیو فردا رو میشنوید در یک شب زمستانی درست بعد از برنامه پر از موسیقی و ترانه فرداهنگ. این بخش خبری تحلیلی رو در رادیو فردا شروع میکنیم. آزاده اسدی هستم و با شما در طول این برنامه نیم ساعته همراه با بقیه همکارانم که برای برنامه های امشب تلاش کردند. با خبرها شروع میکنیم مثل همیشه مجله شبانگاهی رادیو فردا رو. این بار حسین قویمی همکارم در استودیو است.
با درود فراوان. به نوشته رسانه‌های ترکیه احتمالاً پسر رجب طیب اردوغان نخست وزیر این کشور هدف بعدی تحقیقات درباره فساد مالی است. خبرگزاری فرانسه به نقل از رسانه‌های ترکیه گزارش داد که نبرد سیاسی میان رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه و متحد سابق و رقیب کنونیش فتح‌الله گلن در روزهای آینده شدت می‌یابد و دامنه رسوایی مالی کنونی به حلقه اول اطرافیان اردوغان کشیده خواهد شد و احتمالاً بلال اردوغان پسر نخست وزیر نیز هدف تحقیقات قرار خواهد گرفت. در ایران علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی میگوید که ایران اصراری ندارد تا در کنفرانس ژنو دو که به بحران سوریه میپردازد حضور داشته باشد. سخنان علی لاریجانی در روز پنجشنبه واکنشی به گزارش‌های اخیر درباره عدم تمایل آمریکا و متحدان غربی آن برای حضور در کنفرانس ژنو دو است که قرار است ماه بهمن برگزار شود. به تازگی اخضر ابراهیمی فرستاده ویژه سازمان ملل و اتحادیه عرب در امور سوریه اعلام کرد مقام‌های آمریکایی هنوز متقاعد نشده‌اند که حضور ایران در کنفرانس ژنو دو می‌تواند کار درستی باشد. ایران متحد حکومت سوریه در منطقه محسوب می‌شود در حالی که غرب خواهان برکناری بشار رئیس جمهوری سوریه است و جمهوری اسلامی را به حمایت از حکومت دمشق متهم می‌سازد. کارشناسان پزشکی روس میگویند یاسر عرفات رهبر پیشین فلسطینیان به مرگ طبیعی درگذشته است و مسمومیت رادیواکتیو موجب مرگ او نبوده است. باقی مانده پیکر یاسر عرفات چندی پیش در پی نبش قبر از سوی کارشناسان سوئیسی، فرانسوی و روسی مورد بررسی قرار گرفته بود. کارشناسان فرانسوی نیز مرگ طبیعی را دلیل جان باختن یاسر عرفات دانستند. با این حال کارشناسان سوئیسی ماه گذشته احتمال مسمومیت او با ماده پلوتونیوم را رد نکرده بودند. روز پنجشنبه در سقوط یک هواپیمای باربری روسیه در سیبری 9 تن از سرنشینان آن کشته شدند. هواپیمای آنتونوف 12 که از شهر نووسیبرسک پرواز کرده بود در نزدیکی شهر ایرکوتسک در سیبری سقوط کرد. این هواپیما با چند ساختمان که انبار ابزار یدکی خودروهای نظامی است برخورد کرد و موجب آتش سوزی شد اما به کسی آسیب نرسید. بر پایه گزارش انجمن بین‌المللی حمل و نقل، روسیه و کشورهای استقلال یافته اتحاد جماهیر شوروی دارای بدترین سابقه در حوادث هوایی هستند. هواپیماهای روسی در سال 2011 میلادی دو سال پیش سه برابر بیشتر از سایر کشورها سقوط کرده بودند. در خبر دیگر انفجار یک بمب در اتوبوسی در شهر قاهره مصر در روز پنجشنبه موجب زخمی شدن 5 تن شد. به گفته مقام‌های وزارت کشور مصر یک بمب دستساز در اتوبوسی کار گذاشته شده بود که هنگام عبور از منطقه نصر در قاهره منفجر شد. یک بمب دیگر نیز در همین منطقه توسط ماموران پلیس خنسا شد. ساعتی پیشتر در پی اعلام تروریست بودن اخوان المسلمین از سوی دولت موقت مصر، پلیس شماری از اعضای اخوان المسلمین را بازداشت کرده بود. و در ایران عباس آخوندی وزیر راه شهرسازی ایران به خبرگزاری ایسنا گفت انتقال پایتخت یک ایده است و باید این ایده توسط گروه مطالعاتی وزارت راه و شهرسازی بررسی شود. خانم آزاده،
متشکرم. حسین قویمی، خبرها رو شنیدید، ابتدای مجله شبانگاهی رادیو فردا. فراموش نکنید به سایت ما هم سری بزنید، خبرهای مفصل رو میتونید در سایت ما دنبال کنید، radiofarda.com. در ادامه مجله شبانگاهی رادیو فردا، انتشار دایره المعارف 9 جلدی به نام فتنه 88 در شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی،
نوعی سندسازی برای تغییر بیان مردم و رسانه‌ها از ماجرای اعتراضات نسبت به تقلب در انتخابات سال 88 محسوب میشه.
تلاش کنگره زرتشتیان در هند برای جلوگیری از کاهش جمعیت پیروان این دین.
زرتشتی زادگان به دلیل اینکه اولا ازدواجشون دیر انجام میشه، یعنی سن ازدواج بالا رفته، و دوم اینکه تک همسری انتخاب میکنند، اینه که جمعیتمون اینجوری داره کاهش پیدا میکنه.
بیشتر میشنوید اگه همراه ما بمونید تا 25 دقیقه آینده و مجله شبانگاهی رادیو فردا رو دنبال کنید. در خبرها هم شنیدید که رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه صبح پنجشنبه 5 دی ماه 10 وزیر جدید معرفی کرده. 3 وزیر برکنار شده از بین این 10 وزیر روز گذشته 4 دی ماه استعفانامه خودشون رو نوشته بودند. 3 وزیری که بر اساس گزارش ها نامشون در پرونده بزرگ مربوط به فساد مالی در ترکیه عنوان شده. ترکیه و دولت اردوغان این روزها درگیر یکی از بزرگترین پرونده های فساد مالی در این کشور هستند. پرونده ای که به گزارش رسانه های ترک به پول شویی، رشوه خواری و جابجایی غیرقانونی 87 میلیارد یورو پول مربوط میشه. از سمیرا قرایی بشنویم.
در پی تحولات اخیر ترکیه و استعفای 3 وزیر در روز چهارشنبه 4 دی ماه، رجب طیب اردوغان نخست وزیر این کشور برای 10 وزارتخانه وزرای جدید معرفی کرد. وزرای کشور، اقتصاد، محیط زیست و شهرسازی 1 هفته پس از دستگیری پسرانشان در ارتباط با یکی از بزرگترین پرونده های فساد مالی ترکیه استعفای خود را تقدیم دولت کردند. اردوغان بیرکدار وزیر محیط زیست و شهرسازی پس از اعلام خبر استعفایش در گفتگو با تلویزیون تیوی میگوید که تمامی اسناد و مدارک مربوط به این پرونده به امضای اردوغان نیز رسیده است و اگر او باید استعفا دهد، اردوغان نیز باید استعفانامه‌اش را بنویسد. اما اردوغان در تازه ترین اقدام خود و پس از مشورت با عبدالله گل، رئیس جمهوری این کشور دست به تغییر بنیادی اعضای کابینه‌اش زده و روز 3 دی ماه نیز وعده داد که به طور شفاف به این پرونده رسیدگی کند. با این همه وزیر کشور او معمر گولر روز 4 دی ماه و پیش از امضای استعفانامه‌اش 400 افسر پلیس را از کار برکنار کرد. افسرانی که به گزارش روزنامه حریت احتمالاً اطلاعاتی محرمانه از پرونده فساد مالی داشتند. زیا میرال، متخصص مسائل مربوط به خاورمیانه و ترکیه، ساکن شهر آکسفورد، درباره تحولات اخیر به رادیو فردا چنین میگوید:
It was inevitable for either these ministers whose names had been involved in this allegation.
وزرایی که نامشان به این پرونده گره خورده راهی نداشتند جز اینکه یا استعفا دهند یا اخراج شوند. هنوز جزئیات دقیقی از این واقعه منتشر نشده، اما به نظر می‌رسد افرادی که تحت فشار راضی به استعفا نشدند توسط اردوغان اخراج شدند. حزب عدالت و توسعه به این روش دارد از خود در برابر تبعات احتمالاً گسترده‌تر این پرونده دفاع می‌کند. مشخصاً اردوغان بسیار نگران است که تحقیق و تفحص بر این پرونده چه تأثیری بر انتخابات پیش روی ترکیه خواهد گذاشت.
روز 26 آذر ماه در اقدامی هماهنگ پلیس استانبول در 2 شهر آنکارا و استانبول نزدیک به 50 تن را دستگیر کرد. افرادی که گفته می شود همگی به پرونده رشوه‌گیری، انتقال غیرقانونی پول، قاچاق طلا، زمین‌خواری و پولشویی مرتبط هستند. در میان افراد دستگیر شده نام 1 تاجر ایرانی، مدیرکل بانک دولتی هالک بانک یا همان بانک خلق، پسر 3 وزیر و تعدادی از کارمندان چندین وزارتخانه نیز دیده می شود. این اتفاقات تنها چند ماه پس از اعتراضات گسترده در ترکیه رخ می‌دهد. در خرداد ماه سال جاری مردم ترکیه در اعتراض به تصمیم دولت مبنی بر تخریب پارک گزی در استانبول دست به تحصن خیابانی و تظاهرات زدند که چندین هفته ادامه داشت. با ریشه‌ای شدن پرونده فساد مالی باز موج جدیدی از اعتراضات برخاسته و چهارشنبه شب 4 دی ماه تعدادی از ترک‌ها با شعارهای انقلاب این کثافت را تمیز می کند و حکومت استعفا مجدداً به خیابانهای استانبول آمدند. حزب عدالت و توسعه به رهبری رجب طیب اردوغان از ماه مارس سال 2003 تا کنون دولت ترکیه را در دست گرفته و اردوغان تنها نخست وزیر در تاریخ ترکیه است که برای 3 دوره پیاپی انتخابات را برده و هر بار آرای بیشتری کسب کرده است. تحلیلگران ترک می گویند که پرونده فساد مالی و پولشویی کارزاری است میان رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه و فتح الله گولن رهبر معنوی ترک و از تاثیرگذاران بر جنبش خدمت. زیامیرال متخصص امور مربوط به خاورمیانه و ترکیه درباره این اختلافات به رادیو فردا چنین میگوید:
بر کسی پوشیده نیست که سران این دو جنبش در ملای عام با هم درگیرند، اما مشخص نیست که این پرونده فساد مالی تا چه میزان به افراد گولن و گولنیست ها ربط داشته باشد. ما دسترسی به ساختار نهادهایی چون پلیس و نهاد قضایی نداریم تا ببینیم مجریان قانون و افسران پلیس درگیر در این پرونده تا چه میزان تحت تاثیر آرای گولن هستند.
با وجود قرابت‌های فکری بین جنبش اسلامی عدالت و توسعه و جنبش خدمت، این روزها به نظر می‌رسد که گولن و گولنیست‌ها به اتحادی با سکولارهای ترک رسیدند و این اتحاد تنها به ضرر اردوغان خواهد بود.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
مجله شبانگاهی رادیو فردا رو میشنوید و ادامه میدیم. برمیگردیم به ایران. رئیس دیوان عدالت اداری ایران روز پنجشنبه اعلام کرد دولت محمود احمدی نژاد قانون‌گریز و قانون ستیز بوده و از افراد فاسد حمایت میکرده. خبرگزاری ایرنا گزارش داده که محمد جعفر منتظری در انتقادی تند محمود احمدی نژاد را یک فرد دروغگو خطاب کرده. این اظهارات یکی از شدیدترین انتقادهای یک مقام قضایی از محمود احمدی نژاد محسوب میشه پس از پایان دوران ریاست جمهوری او. از رضا جمالی جزئیات بیشتر رو بشنویم.
محمد جعفر منتظری رئیس دیوان عدالت اداری روز پنجشنبه از دولت پیشین ایران به عنوان عامل قانون‌گریزی و قانون ستیزی در کشور نام برد و محمود احمدی نژاد را فردی دروغگو خطاب کرد که به گفته وی افراد فاسد را مورد حمایت قرار می‌داد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، محمد جواد منتظری که در جمع نمایندگان دیوان عدالت اداری در استان‌ها سخن می‌گفت، در سخنانی تند علیه محمود احمدی نژاد گفت: یکی از مصیبت‌های ما در دوره گذشته این بود که متأسفانه رئیس جمهوری قبلی به مردم دروغ می‌گفت و قانون را علناً زیر پا می‌گذاشت. پیش از این میرحسین موسوی نامزد اصلاح طلبان در انتخابات ریاست جمهوری سال 88 در مناظره تلویزیونی خود با محمود احمدی نژاد او را به صراحت دروغگو و قانون گریز نامید. در همان زمان اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در نامه معروف خود به آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی از آنچه که محمود احمدی نژاد درباره او و خانواده‌اش در جریان تبلیغات انتخاباتیش بیان کرده خلافگو و دروغ پرداز نامید و از رهبر جمهوری اسلامی خواسته بود تا در این زمینه ورود پیدا کند. اما این درخواست واکنشی را از سوی آیت الله خامنه ای به همراه نداشت و پس از آن بارها محمود احمدی نژاد و دولتش از سوی رهبر جمهوری اسلامی مورد تمجید و حمایت قرار گرفت.
این همه نسبت خلاف دادن به این و اون، خب این تخریب کننده اذهان مردم است. واقعیت هم ندارد، خلاف واقع هم هست. بنده که از همه این آقایون اوضاع کشور رو بیشتر میدونم، بهتر خبر دارم، میدونم بسیاری از این مطالبی که درباره وضع کشور و وضع اقتصاد و وضع اینها میگن به عنوان انتقاد، میدونم خلاف واقع، اشتباه میکنن.
اینک چند سال پس از حوادث سال 88 و چند ماه پس از پایان ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد، رئیس دیوان عدالت اداری کشور به صراحت او را به دروغگویی متهم می‌کند که به گفته آقای منتظری بوی تعفن تخلفات دولت پیشین آهسته آهسته در حال بلند شدن است. رئیس دیوان عدالت اداری کشور همچنین در ادامه انتقادات خود با اشاره به سعید مرتضوی دادستان پیشین تهران گفت دولت محمود احمدی نژاد با حمایت از او آدم فاسد و محکوم شده ای را بر مسند دیگری نشاند. اشاره آقای منتظری به پرونده سعید مرتضوی متهم اصلی در پرونده قتل چند تن از معترضان سال 88 در بازداشتگاه کهریزک است که در دولت محمود احمدی نژاد به ریاست سازمان تأمین اجتماعی رسید. در آن موقع و در حالی که دیوان عدالت اداری حکم به عزل او داد، آقای احمدی نژاد از این حکم قضایی سر باز زد و سعید مرتضوی را در جایگاه ریاست سازمان تأمین اجتماعی حفظ کرد. اصرار محمود احمدی نژاد به ادامه ریاست سعید مرتضوی در سازمان تأمین اجتماعی به رغم حکم دیوان عدالت اداری اختلافات شدید دولت او و مجلس شورای اسلامی را در پی داشت. به تازگی هم گزارش هیئت تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از سازمان تأمین اجتماعی ابعاد دیگری از نحوه مدیریت سعید مرتضوی را فاش کرده که طبق آن او متهم به فساد و پرداخت رشوه در این سازمان شده است.
رئیس دیوان عدالت اداری روز پنجشنبه اعلام کرد که محمود احمدی نژاد به مردم دروغ می گفته. این موضوع گزارش رضا جمالی بود از رادیو فردا. اگر در مورد این موضوع نظری دارید میتونید به صفحه فیسبوک ما مراجعه کنید و نظرتون رو بنویسید پای این گزارش. همینطور میتونید برای ما اسمس بفرستید و نظرتون رو بگید.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع‌ترین راه و آسان‌ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2079260115730.
منتظر شنیدن پیام‌های شما و دریافت اس‌ام‌اس‌های شما هستیم. 22:16 دقیقه در تهران هست. مجله شبانگاهی رو ادامه میدیم با سه گزارش دیگه در ادامه و گفتگو. به گزارش خبرگزاری مهر، دائرة المعارف 9 جلدی به اسم دائرة المعارف فتنه 88 روز چهارشنبه در محل دفتر مرکزی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی رونمایی شده. در مورد چند و چون این ماجرا همکارم الهه روانشاد با علی اصغر رمضان‌پور گفتگو کرده، معاون پیشین وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در دولت محمد خاتمی.
دائرة المعارف فتنه 88 یک نام اداری و رسمیه بر مجموعه اسنادی که وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه پاسداران و دستگاه‌های کنترل شبکه اجتماعی که دارند که در اون روایت رسمی ساخته و پرداخته شده دولت از اعتراضات مردم نسبت به انتخابات سال 88 منتشر شده و هدف اون هم این هست که این اطلاعات رسمی و اسناد ساخته شده دولت و اصطلاحات و توصیفاتی که اون به کار میبره از اون ماجراها تبدیل بشه به یک زبان رسمی که از اون گفتگو بشه و دیگه اون روایتی که در واقع خود معترضان یا رسانه‌های جهانی یا همه ناظران از ماجرا دارن اون کم کم تبدیل بشه به زبان سانسور. بنابراین میشه گفت که اون چیزی که دائرة المعارف فتنه 88 نام نهاده شده نوعی سندسازی برای تغییر بیان مردم و رسانه‌ها از ماجرای اعتراضات نسبت به تقلب در انتخابات سال 88 محسوب میشه.
آقای رمضان‌پور، آنچه که دائرة المعارف فتنه 88 نامیده شده و رونمایی شده حاوی چه نکات و مطالبی است؟
من فکر میکنم که عمده ترین بحث در واقع اون چیزی هست که در تبلیغات رسمی بهش گفته میشه حماسه 9 دی و در واقع منظور اون تجمع خیابانی هست که سعی کردند که کسانی که دستن در کار سرکوب بودند شکل بدن برای اینکه یک دروغ رو مطرح بکنن و اون بی احترامی معترضین به مسئله عاشورا و باورهای دینی که دستاویزی باشه برای ادامه سرکوب. اون چیزی که در این دائرة المعارف جمع شده اسنادیه که به گمان حکومت ایران و شخص آقای خامنه‌ای اسناد جرم معترضین محسوب میشه که بیشتر به نظر میاد نشان دادن اعتراض اونها هست به کل در واقع تقلب، اما زبان رسمی زبانیه که بیشتر اونو یک نوع اعتراض به نسبت به دین و باورهای دینی نشون میده.
برخی از مقامات جمهوری اسلامی در ماها و هفته های اخیر از عملکرد به زعم اونها نادرست دولت و رئیس جمهوری پیشین ایران سخن گفتند. در آخرین نمونه رئیس دیوان عالی اداری روز پنجشنبه در گفتگو با خبرگزاری ایرنا محمود احمدی نژاد را متهم به دروغگویی و زیر پا گذاشتن قانون در زمینه‌های مختلف کرده. آقای رمضان‌پور، آیا این همون چیزی نیست که برخی از سران و فعالان به گفته جمهوری اسلامی البته فتنه 88 به اتهام اون در زندان هستند؟
خب این تضاد خیلی آشکاره، یعنی دقیقاً اون چیزی که آقای موسوی و آقای کروبی حتی در مناظره‌های انتخاباتی روی اون تاکید می‌کردن، عملاً اون در عمل محقق شد و نشون داده شد که همه اون نگرانی‌ها نگرانی‌های به حقی بود. به همین دلیل این مجموعه مثل این دایرة‌المعارف که جمع میشه، در واقع هدف اون اینه که مسئله اصلی بحث رو که در انتخابات روی اون تمرکز شده بود، یعنی اون چیزی که آقای موسوی و کروبی میگفتن که در واقع دارن با دروغ کشور رو اداره میکنن و یک فساد بسیار عمیق رو دارن سرپوش میذارن، اون مسئله رو به فراموشی بسپاره و بحث رو ببره در مورد مواردی که اصلا اهمیتی نداره، مثلا اون چیزی که در یک گوشه خیابان اتفاق افتاده. بنابراین من فکر میکنم که هدف این اسنادسازی اینه که مسئله رو دیگه صرف نظر از اینکه آقای احمدی نژاد چیکار کرده مطرح بکنن و ترجیح میدن مسئله آقای احمدی نژاد از دیده ها پنهان بشه، برای اینکه خب این آقای احمدی نژاد به تنهایی نبود که این مسیر رو دنبال میکرد و حمایت شخص آقای خامنه ای و بسیاری از اصولگرایان بود که به آقای احمدی نژاد این امکان رو داد، بنابراین اونها هم مایلن که این صورت مسئله پاک بشه.
علی اصغر رمضان‌پور بود، معاون پیشین وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در دولت محمد خاتمی. الهه روانشاد از رادیو فردا با او گفتگو میکرد و موضوع این گفتگو هم انتشار یک دایرة‌المعارف 9 جلدی موسوم به دایرة‌المعارف فتنه 88 بود. اما شما در مورد این موضوع چه فکر میکنید؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
بشنویم از یک زندانی سیاسی عقیدتی دیگه و همراه بشیم با آرش حسنی در برنامه ملاقات.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
در سال 60 به اتهام بهایی بودن از کار دولتی خود اخراج شد. او تا پیش از اخراج به عنوان مددکار اجتماعی مشغول به کار بود. پس از اخراج از کار و اجازه نیافتن برای فعالیت در نهادهای دولتی، مجبور شد با راه اندازی کارگاه نجاری کوچکی در شهر گنبد امرار معاش کند. اما بازداشت‌ها و احضارهای گاه و بیگاه مانع از آن می‌شد که بتواند به راحتی زندگی خود و خانواده‌اش را اداره کند. بهروز عزیزی توکلی جوان بود که به عضویت در شورای حاکمه محلی بهایی مشهد درآمد. او پس از آن به شورای محلی دیگری در ساری منتقل شد تا اینکه این نهادهای مشورتی بهاییان به دستور دولت وقت برچیده شدند. از زمان وقوع انقلاب سال 57 تا سال 62 اعضای سه محفل روحانی بهاییان که بر اساس آموزه‌های دینی آنها تشکیل شده و به امور جامعه بهایی می‌پرداخت، ناپدید، دستگیر و اعدام شدند تا اینکه پس از ممنوعیت تشکیل این محافل، گروهی 7 نفره محفلی تحت عنوان محفل یاران ایران تشکیل دادند که از آنها با عنوان مدیران جامعه بهایی ایران یاد می شود. گروه یاران ایران در غیاب محفل روحانی جامعه بهایی و ممنوعیت فعالیت این محفل، امور اداری مربوط به بهایان ایران را ساماندهی می کرد. بهروز عزیزی توکلی یکی از اعضای 7 نفره مدیران جامعه بهایی یا همان گروه یاران ایران است. آنها همگی در فاصله زمانی اسفند ماه سال 86 تا اردیبهشت ماه سال 87 با هجوم ماموران امنیتی به منازل مسکونیشان دستگیر و روانه زندان شدند. آقای توکلی پیش از بازداشت دست جمعی 7 نفر عضو محفل یاران ایران نیز در سال 86 بازداشت و 4 ماه را در سلول انفرادی گذرانده بود که همین تجربه 4 ماه سلول انفرادی برای او مشکلات جسمی و به ویژه نارسایی‌های کلیوی به همراه داشته است. کار محاکمه و تفهیم اتهام 7 عضو مدیران جامعه بهایی ایران و از جمله بهروز عزیزی توکلی تا میانه سال 88 به تعویق افتاد تا اینکه جلسات دادرسی این 7 نفر در دادگاه انقلاب اسلامی آغاز شد. اتهام آنها جاسوسی برای دولت بیگانه، فعالیت تبلیغی علیه نظام و همکاری با اسرائیل اعلام شده بود. پس از برگزاری چند جلسه دادگاه، هر کدام از اعضای 7 نفره محفل یاران ایران به تحمل 20 سال زندان محکوم شدند. جامعه جهانی بهائیان دادگاه این 7 نفر را نمایشی خواند و اتهامات وارده به آنها را بی‌اساس می‌دانست و صدور حکم 20 سال حبس آنها را محکوم کرد. از زمان بازداشت، محاکمه و زندانی شدن این 7 مدیر جامعه بهائی و از جمله آنها آقای توکلی، گروه‌ها و سازمان‌های حقوق بشری پرشماری، دولت‌ها و اشخاص مشهور بسیاری خواستار پایان دادن به حبس و فشار بر مدیران جامعه بهائی شدند. بهروز عزیزی توکلی همراه با شماری دیگر از بهائیان بازداشت شده در سال‌های اخیر در زندان رجایی شهر کرج روزگار می‌گذراند. او همراه با 6 عضو دیگر گروه یاران ایران پس از انتشار سند حقوق شهروندی دولت 11 با نوشتن نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران از زندان تأکید کردند که اگر سند حقوق شهروندی با دقت تدوین نشود وسیله‌ای برای اعمال تبعیض و تداوم سرکوب خواهد بود. بهروز عزیزی توکلی در این نامه همراه با 6 مدیر دیگر جامعه بهائی ایران با اشاره به تحمل 6 سال زندان بدون مرخصی خود خطاب به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران نوشتند اگر تدبیری چاره‌ساز اندیشیده نشود چه کسی میتواند مطمئن باشد که همین اتفاق و همین سرنوشت که امروز آنها گرفتاران هستند فردا گریبانگیر فرد دیگری نخواهد شد.
ملاقات @radiofarda.com نشانی ایمیل این برنامه هست و آرش حسنی‌ها به پیشنهادات شما رسیدگی میکنه. دهمین کنگره جهانی زرتشتیان روز جمعه در شهر بمبئی هند شروع میشه. خبرگزاری فرانسه گزارش داده که این کنگره هر 4 سال یک بار برگزار میشه و پیروان یکی از کهن‌ترین دین‌های جهان دور هم جمع میشن تا درباره راه‌های جلوگیری از کاهش جمعیت زرتشتیان جهان رایزنی کنند. بکتوش خمسه‌پور در این زمینه با نماینده پیشین زرتشتیان در مجلس و عضو پیشین انجمن موبدان ایران گفتگو کرده. موبد کوروش نیکنام:
من دو شکل میتونم این رو پاسخ بدم، یکی جمعیت زرتشتی زادگان، دومی که آمار و جمعیت کسانی که با اندیشه و بینش زرتشت زندگی میکنن. زرتشتی زادگان به دلیل اینکه اولا ازدواجشون دیر انجام میشه، یعنی سن ازدواج بالا رفته، و دوم اینکه تک همسری انتخاب میکنند، چند همسری ندارند، و باز در درجه بعدی اینی که فرزندان زیاد رو نمیخوان داشته باشن. اینها در حد 2 یا 1 فرزند میانگینش در خانواده دارن. اینی که جمعیتمون اینجوری داره کاهش پیدا میکنه، به ویژه در کشورهایی که طبیعتاً شرط ازدواج با زرتشتیان اینه که اول باید دینش رو تغییر بده، مثل ایران. از یک سوی دیگه پارسیان هند از زمانی که به اونجا رفتند از ایران، یکی از تعهدهای اخلاقی که اون زمان با دولت هند داشتن اینه که تبلیغ نباید بکنید و کسی رو به دین نپذیرید.
آقای نیکنام، اکنون جمعیت زرتشتیان در جهان حدود 112,000 تن برآورد میشه. در سالهای گذشته برآوردها حدود 300,000 تن بود. همچنین در سالهای گذشته سازمان ملل جمعیت زرتشتیان جهان رو به عنوان جمعیتی که رو به کاهش و در خطر انقراض اعلام کرد. چه راهکارهایی جمعیت زرتشتیان به نظر شما باید در پیش بگیره که موضوع دهمین کنگره جهانی زرتشتیان هم همینه، رشد و حفظ هویت و اینکه چگونه مقابله کنن با کاهش جمعیتشون؟
بله، ببینید، از اونجا که اندیشه زرتشت یک اندیشه جهانی است، اندیشه ای نیست که مربوط به یه قوم خاصی مثلا ایرانیان یا جای دیگه ای باشه، من معتقد هستم که همه ویژگی های پیام زرتشت و بینش زرتشت رو وقتی در جهان امروز بررسی بکنیم، میبینیم بعضی از ملت ها در واقع با این ویژگی ها دارن زندگی میکنن و ما کافیست که اون شعارها و پیام زرتشت رو به جهان عرضه بکنیم، بعد ببینیم که پیروان این اندیشه چقدر خواهند بود. ما باید این پیام رو جهانی بکنیم. اینه که من معتقد به این نیستم که ما
باید یک طرحی بریزیم که این 300 هزار نفر چه بکنن تا بشوند در طول 10 سال آینده به 400 هزار نفر.
خب آقای نیکنو مکنون، آمارها حاکی 300 هزار تا در واقع سالیان بسیار گذشته ای بود. شما به عنوان یک موبد زرتشتی جمعیت زرتشتیان رو چقدر برآورد میکنید؟
عرض میکنم اگر زرتشتی زادگان رو بفرمایید، یعنی پدر و مادر زرتشتی باشند و فرزند زرتشتی متولد شده باشه، آمار همون حدودی است که شما میفرمایید. ولی من معتقد به این نیستم. به عنوان کسی که در واقع اندیشه زرتشت رو شناختم، من معتقدم که همه کسانی که واقعا بتونن در این خط حرکت بکنند همراه این پیام و بینش هستند.
کوروش نیکنام بود، عضو پیشین انجمن موبدان ایران. بکتاش خمسه‌پور از رادیو فردا با او گفتگو میکرد. متشکریم که با ما بودید در طول نیم ساعت گذشته. همچنان همراه رادیو فردا بمونید. شب و روز بر شما خوش.
ارتباط با جهان امروز.